أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس أماري خودم را أولا و یکایک شما برادران و خواهران را ثانیا توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. در درس تقوا که از محضر امیر المؤمنین علیه السلام می گرفتیم به این جملات نورانی رسیدیم که امیر المؤمنین فرمود یمزج العلم بالحلم والقول بالعمل. یک قسمت از این کلام نورانی به محضر شما تقدیم شد و بیان شد. فرمود انسانهای با تقوا علم و دانش خودشون را با حلم و بردباری ممزوج کرده اند. قسمت دومی که امروز به محضرتون تقدیم می کنم می فرماید والقول بالعمل. انسان‌های تقوا پیشه سخن خودشان را و ادعای خودشان را با عمل و رفتار مخلوط کرده‌اند و آمیخته‌اند. در توضیح و تفسیر این بیان نورانی عرض می کنم برادران و خواهران، در جهان ادعا بسیار است. تعداد انسانهایی که مدعیان ما با تقواییم، ما با انصافیم، ما مؤمنیم، ما مصلحیم، ما برای آزادی اقدام میکنیم، ما برای انسانیت عمل میکنیم، ما پایبند به ارزش‌های انسانی هستیم و امثال این ادعاها بسیار زیاده و به قول معروف گوش فلک را کر میکند. علتش هم اینه که ادعا و گفتن هزینه‌ای نداره، راحته. زبان گوشتی رو میتوان به هر طرف چرخوند. اما برادرم و خواهرم، تفاوت انسان با تقوا و بی تقوا در ادعا نیست، در مرحله بعد، در عمل به این ادعاست. یمزج القول بالعمل. انسان با تقوا عمل او آمیخته با قول اوست، قول او آمیخته با عمل اوست. اون چرا که میگوید عمل میکند و اون چرا که عمل میکند میگوید. بسیار نکته مهم و اساسی است که از خدا بخواهیم و تلاش کنیم که سخنمون آینه عملمون باشه و عملمون بیان تأیید کننده سخنمون باشه. به محضر آقا و مولایمون حضرت امیر المؤمنین مشرف شد، عرض کرد یا علی اذنی، آقا جان من رو موعظه کن، پند بده، نصیحت کن. جملاتی رو امیر المؤمنین فرموده که جاودانه است. ببینیم بنده و شما مصداق این سخن امیر المؤمنین هستیم یا نه. فرمود لا تکن ممن یرجو الاخره و غیر عمل یحب الصالحین ولا یعمل عملهم و یبغض المذنبین و هو احدهم. فرمود موعظه من اینه، از اونهایی نباش که در آرزوی آخرتن اما برای آخرت عمل نمی کنن. آرزوی بهشت و قصور و حور داره اما قدمی بر نمی داره. از جهنم و عذاب و آتش می ترسه اما از اون فرار نمی کنه. یحب الصالحین ولا یعمل عملهم. صالحین رو دوست داره، بندگان خوب خدا رو دوست داره، اهل بیت رو دوست داره، اما ولا یعمل عملهم، اما عمل اونها رو انجام نمیده. و یبغض المذنبین، از انسانهای گناهکار بدش میاد، بدگویی میکنه، ولی خودش هم یکی از اونهاست و هو احده. برادران بزرگوار و خواهران گرامی، به خودم اولاً و به شما ثانیاً عرض می کنم، چه که بی محل کشیدن، حساب خالی چه کشیدن، اگر در حضور رئیس شعبه بانک باشه، جز بی آبرویی برای طرف فایده‌ای نداره. اون که میدونه حساب من چه خبره. خانم جواهر بدلی را توی مغازه زرگری بردن جز بی آبرویی نتیجه‌ای نداره، چون او زرگره و میشناسه. برادرها و خواهرها، خدای متعال بر حسابهای ما آگاهه، چه که بی محل نکشیم. ادعا نکنی، جز بی آبرویی برای ما نتیجه ای نخواهد داشت. ان الناقده بصیر بصیر، زرگر عالم حقیقت خوب میشناسه در حضور خدا ادعایی نکنیم که پای این ادعا نمیتوانیم بایستیم. یمزج القول بالعمل، سخنان خودمون رو با عملمون تصدیق کنیم، بیامیزیم. انسانهای با تقوا، تکرار میکنم، عملشون تصدیق کننده سخنشون و سخنشون آینه رفتارشون هست. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین سوگندت می دهیم، توفیق عمل به گفته های خیرمان نصیب همه ما بفرما. خدایا ما رو جزء متقینی که امیر المؤمنین معرفی فرمود قرار بده. در بحث مستمری که در محضر شما در خطبه های اول داشتیم، بحث اسرار و آداب نماز بود. نماز و نمازگزار در جامعه نمونه اسلامی. به حمد الله اولین واجب نماز رو در هفته گذشته اجمالاً تبیین کردیم، عرض کردیم نیت اولین واجب ظاهری دارد و باطنی، و باطن آن هفت قدم هست. بعضی ها رو بیان کردیم و بعضی هم گذشتیم. عرض کردیم هفت گام نیت عبارت هست از: یک، اخلاص، دوم، حضور قلب، سوم، تعظیم محضر، چهارم، تفهیم معنا، پنجم، خوف و هیبت، ششم، رجاء رحمت، هفتم، حیای از خدای متعال. اینها مراحل نیت است. دومین واجب در نماز برادر و خواهر قیام و ایستادن است. بر انسان مسلمان واجب در وقت نماز بایستد. این قیام و ایستادن هم یک سری احکام فقهی داره و یک سری آداب و اشارات و اسرار. نسبت به احکام فقهیش حتما نیاز به توجه داریم که تا انسان خوب دقت کنید این چند مسئله رو که من اشاره عرض می کنم و رد می شم، تا انسان می تواند بایستد حق نداره به دیوار تکیه کند در نماز. تا می تواند به دیوار تکیه کند یا به عصا تکیه کند و بایستد، حق ندارد نشسته نماز بخواند. تا می تواند نشسته نماز بخواند، حق نداره خوابیده نماز بخواند. اون وقت در این قیام و ایستادن که واجب هست، دو قسمت ایستادن رکن نمازه. خوب دقت کنید، به خصوص خواهرها که در این جهت مشکل بیشتری دارن دقت کنن. یکی ایستادن وقت تکبیرت الاحرام و یکی ایستادن قبل از رکوع. اینها رکنه. یعنی چه؟ یعنی اگر همین قبل شما به اندازه الله اکبر می توانید بایستید، نمیتونید به اندازه حمد وایستید، پاتون درد میکنه، کمرتون درد میکنه، خدای نکرده بیماری دیگه ای دارید، اما به اندازه الله اکبر می توانم بایستم، واجب هست که به اندازه الله اکبر بیستم، الله اکبر رو بگم، بعد روی کرسی و یا صندلی و یا زمین بنشینم. اگر این رکن رو ترک کردید حتی از روی فراموشی، نماز باطله و باید اعاده بشه. خب من الله اکبر رو در حالت ایستاده گفتم، نشستم، دیگه نمیتونم بایستم، حالم به هم میخوره، وضعم مشکل دارم، نشستم، حمد رو خوندم، سوره رو هم خوندم، حالا میخوام برم به رکوع، باز واجب رکنی است که بایستم و از حالت ایستاده به رکوع بروم. اینو میگن قیام متصل به رکوع. لذا اگر در نماز شما الحمدلله سالمید، ایستاده نماز میخونید، حمد و سوره را تمام کردید، اشتباهاً رفتید برای سجده، در وسط خم شدن یادتون آمد رکوع نکردید، اونجا نمیتونید بایستید در همون نصف راه. میفرمایند نه، باید بایسته و از حالت قیام به رکوع بره، و اگر این کار رو نکرد نمازش باطله. خب در خطبه نماز جمعه نمیخوایم به همه مسائل فقهی بپردازیم، فقط اشاره کردم این در بعد مسائل فقهی. اما در بعد اسرار هم دو جمله از علما و بزرگان و اهل دل نقل قول میکنیم، انشاءالله امیدواریم خداوند متعال به گوینده و شنونده توفیق فهم و عمل عنایت بفرماید. اولین نکته بسیار مهم در قیام، عزیز نمازگزار، برادر و خواهر نمازگزار، وقتی که ایستاده ای برای نماز، دقت کن که قیام من و قیام همه قائمین و قیام همه موجودات و قیام همه هستی به ذات مقدس حق تعالی است. ما قائم به او هستیم و او قیوم ماست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. معنای قیوم یعنی اون ذات مقدسی که همه عالم هستی هر چه هست به وجود او قائمه. یعنی چه به وجود او قائمه؟ خوب دقت کنید این چند جمله ای را که عرض می کنم. گاهی تصور بعضی ها نسبت به عالم خلقت و خالق عالم این هست، درست مثل این که یک بنای یک ساختمان رو ساخته، گمان می کنند خدا همین عالم رو ساخت و رها کرد. بله، ساختش به دست خداست، بقیهش چیه؟ بقیهش دیگه ادامه پیدا کرد. این تصور، تصور غلطی است. گاهی بعضی ها گمان می کنند نه، خدا این عالم رو ساخت، به تعبیر مرسوم شما گارانتی هم داره، خدا تعمیراتش هم میکنه، تغییراتش هم با خداست. در همین حد خدا این عالم رو ساخته، هر تغییر و تبدیل و نقص و کم و اضافه هم بشه خدا انجام میده. این هم غلطه. پس چیه؟ حرف از اینها بالاتره. اگر میخواهید مثال بزنید، مثال این لامپ ها رو در نظر بگیرید. اگرچه مثال مثال ضعیفی است، اما در عین حال این لامپ ها و روشناییشون، عزیزان، آیا به اینه که یک جریان الکتریسیته از اون ژنراتور برق آمده و اینجا و این روشن مونده، چه ژنراتور باشه چه نباشه؟ اینجور که نیست. چجوره؟ هر لحظه‌ای که شما میتونید تصور کنید، نیروی الکتریسیته از اون جنراتور به این لامپ میرسه. مدام این جریان رفت آمد برقراره. اگر یک دقیقه جنراتور خاموش بشه، لامپ روشنه؟ ابدا. مثال ضعیفی است. شدت وابستگی عالم به وجود خدا و وجود ما به خدای متعال از این هم شدیدتره. تمام لحظات و آنات ما وابسته به وجود خدای متعال. کل یوم هو فی شأن، هر لحظه و هر لحظه ما از وجود او مدد میگیریم. تصور نداره بودن ما، هستی ما، قدرت ما، ارزش ما، وجود ما منهای ذات مقدس حق تعالی. حکما و عرفا وقتی که مثال میزنن، مثال دیگری رو میزنن، یه مقدار دقیق تره. صورتهای ذهنیتون رو در نظر بگیرید. شما الان در ذهنتون تصور کنید یک صورتی رو در نظر بگیرید. مثلا فرض بفرمایید یک آدمی که 3 متر قد بشه. خب الان تصور کردید تو ذهنتون، تا حواس شما پرت بشه اون صورت چی میشه؟ محو میشه. تا شما توجه دارید اون تو ذهن و مخیله شما هست. تا توجه شما قطع بشه اون صورت محو میشه. میگن رابطه ما و خدای متعال شبیه اینه، و الا اتصال ما بیشتره. تا توجه او برای لحظه‌ای قطع بشود، ما نیست هستیم، نابود هستیم، محویم. چقدر زیبا بیان کرده مولوی: ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم. میگه مثل این شیرهایی که روی پرچمها و علمها هست، وقتی که باد میاد این شیر تکون میخوره، از دور گمان میکنن شیر داره حرکت میکنه. نه، باد داره حرکت میکنه. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم. حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. انسان در حالت قیامش توجه کند، قیام من و قیام عالم به وجود اوست. چقدر زیبا بیان کرده نظامی. میگه زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. اگر این حقیقت را فهمیدیم، شما فقط همین نکته را از امروز که میخواید بایستید به نماز، برای یک لحظه تصور کنید: خدایی که قیام من و قیام هستی به قیومیت توست. اگر این را تصور کردیم، اون جمله پیامبر برای ما زنده میشود، جان میگیرد، میفهمیم، بر دل مینشیند که میگوید نیمه شب شعبان از خانه بیرون آمدم، پیامبر رو در خانه های دیگر ندیدم، بر میگشتم دیدم در گوشه مسجد النبی صورتش رو به خاک گذاشته، میگرید و مینالد و زجه میزند: رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یک چشم به هم زدن مرا به خودم واگذار نفرما. بفهمیم که اگر یک لحظه ما رو واگذار نکند، همه چیز عالم از بین میره. دوم و سر دوم از بیان امام صادق علیه السلام، از بیان امام رضا علیه السلام در فقه الرضا نقل شده است که وقتی که میسی برای نماز، مانند ایستادن بنده‌ای به ایست پدف بین یدیه، عزیزان دقت بفرمایید، فقف بین یدیه کل عبد العابق المذنب، فصف قدمیک ولا تلتفت یمینا و شمالا و تحسب که انک تراه فانک ان لم تراه فانه یراه. وقتی که میخواید بیستید چجور میستید برادرها و خواهرها؟ گاهی خودمون تنهایی میستاده ایم، تو حمام ایستاده اید، دارید صابون میزنید، خب چجور با میستید؟ هر جور دلتون میخواد بیستید، خودتونید و خودتون. این وقت هست اینجور نیست، در محضر بزرگی ایستاده ایم، یه وقت هست پشت یک تریبونی که همه میبینن ایستاده ایم. یک وقتی آدم بفهمد که در مقابل مالک الملوک و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ایستاده است، میفرماید در این بیان، میفرماید مثل بنده‌ای که فراری بوده، گناهکاره، حالا دستگیرش کردن، به محضر مولاش آوردن، چطور می‌ایسته؟ با نهایت خشوع سر رو به زیر می اندازه، با نهایت خجالت می ایسته، فرمود اینجور بیست، یمان کن که خدا تو رو می بیند، چرا که اگر تو او رو نمی بینی یقینا او تو را می بیند. این چنین بیست در محل ایستادن. و فرمود با این ایستادنت، در بیان دیگری از یکی از بزرگان ما فرمود با این ایستادن در نماز یاد کن از اون ایستادنی که روز قیامت در محضر خدای متعال خواهی ایستاد. واجب دوم رو هم من بنا داشتم امروز عرض کنم و به محضرتون بیان کنم و بعضی از اسرارش گفته بشه. میبینم فرصت به ما اجازه نمیده، بحث سنگین و مهم نیست، دوست دارم خودم زودتر از این بحث خلاص بشم، هرچه میگذرد احساس میکنم بار سنگین این مطالب بر دوش خودم و شما سنگینی میکنه. برادرها و خواهرها، عادت کرده ایم به نماز به چشم یک عبادت ظاهری و سریع السر نگاه کنیم، حتی گفتنش برای ما سنگینه، شنیدنش برای ما سنگینتره، که اون نمازی که ائمه از ما خواستن، این نماز بی حضور قلب نیست، این نماز بی آداب نیست، این نماز بی اسرار بدون فهم و توجه نیست. خدای متعال توفیق بده به این ریزکاری هایی که اهل دل فرمودن توجه کنیم، تا وقتی که یک نماز خوندیم همانطور که پیامبرتون فرمود مثلی که در حمام می روی، از حمام و چشمه آب گرم که بیرون می آی چرکه های بدنت شسته می شود، هر نمازی که بخونیم وقتی که گفتیم السلام علیکم و رحمت الله، احساس کنیم گناهانمون، آلودگی هامون، زشتی های اخلاقمون برطرف شده، یک مقدار به خدا نزدیکتر شدیم، یک مقدار ذلت خودم را و عظمت خدا را بیشتر احساس کردیم. گاهی این جلال و جبروت ظاهری را انسان میبینه. من همین خاطره را عرض کنم و عرضم تمام. گاهی ما در مقابل مقامات دنیایی چنان خاضع ایستاده ایم، تمام وجودمون متوجه او، ولی در نماز نه حواسم هست نه حتی اعضای ما. فرمود وقتی که میستی سنگینی تو روی دو پا بینداز، انگشتان تو به هم بچسبون، شست تو باز کن، دست تو روی رانت بگذار، هر دو دستت رو رها نکن، روی ران بگذار، نگاهت رو به محل سجده ات بینداز. در شرح حال گویا ابو علی سینا بود، یک وقتی میخوندم در مقابل یکی از پادشاهان ایستاده بود و صحبت میکرد و اون پادشاه با او صحبت میکرد، دیدم رنگ این عالم تغییر کرد، حالتش عوض شد، ولی خودش را نگه داشت تا اینکه صحبت پادشاه تمام شد، بیرون آمد، لباسش انداخت. گفتن چیه، چی شده؟ گفت گمان میکنم عقربی منو نیش زده. لباسش رو که کنار زد، دیدن 20 جای بدنش رو عقرب نیش زده. اما به احترام این که در محضر سلطانه و با او داره صحبت میکنه نشون نداد، رنگش تغییر کرد، اما اون احترام رو حفظ کرد تا اون صحبت تمام شد. من یادم نمیره این رو در سنین نوجوانی خوندم، همون وقت به ذهنم آمد خدایا اگر در محضر یک سلطان عاجز و ناقص اینجور می ایستند، در محضر خدای متعال چجور باید ایستاد؟ چقدر بنده باید شرمنده باشم که در محضر خدا می ایستم، از مگسی که بر صورتم می نشیند حواسم پرت می شه، تا چه برسه به خیالات دیگر و بقیه مسائل. خدایا، خدایا به عظمت خودت سوگندت می دهیم، توفیق عبادت چنان که تو می پسندی به ما عنایت بفرما، فهم اسرار کتابت، فهم اسرار عبادات، فهم اسرار نماز رو به ما مرحمت بفرما. خدایا ما را جزء نمازگزاران واقعی مقرر بفرما. در هفته آینده ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست که انشاءالله امیدواریم هم در تجلیل و تعظیم این بانوی بزرگوار اون چرا که میتوانیم انشاءالله انجام بدیم و هم در درس گرفتن از محضر این بانوی بزرگوار، بانوی بزرگواری که به تمام معنا معرفت پیدا کرده بود به ذات مقدس حق، لذا همه عالم در نظر زینب کبرا صغیر بود، بی چیز بود، بی ارزش بود. اون چنان محو عشق خداست که وقتی که از او پرسیدن این همه کشته ها و کشته شدن فرزندانت و برادرانت و اسارت و تشنگی و کتک ها و زندان ها چه گذشت، خدا چه کرد با شما، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی و جمال از خدای متعال ندیدم. بانوی با عظمتی که وقتی که روبرو شد با عبید الله ابن زیاد آدم کش جانی، بدون این که لرزه به اندامش بیفتد، فرمود من تو رو کوچکتر از اون میدانم که با تو سخن بگویم، تو شایسته سخن گفتن با زینب نیستی. وقتی که بر مقابل یزید ایستاد چنان سخن گفت که یزید با اون همه خباثت به گریه افتاد و فریاد ناله های زنان حرم سرای یزید از پشت پرده ها بلند شد. خدایا توفیق معرفت اهل بیت را بیش از پیش به ما مرحمت بفرما. امواتمون، ذوی حقوقمون، پدر و مادر، معلمین، علمای ربانی، شهدا، امام امت، غریق بهار رحمتت بفرما. خدایا این سال جدید را، سال جدید هجری شمسی را بر همه دوستان امیر المؤمنین به تمام معنی الکلمه در مسائل دنیوی و اخروی سال سعادت و پیروزی و فتح و ظفر و برکت و خیر قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، والسلام عليكم ورحمة الله.